بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از کلماتی که در آیات کریمه قرآن مکرر استفاده شده کلمه عاقبت هست. عاقبت میتونه یک معنای اخروی داشته باشه که به مزاق اعتقادات ما دینداران بهتر خوش میاد، یعنی ما تلقیمون این هست که هر موقع خداوند متعال بفرماید عاقبت، منظور قیامت هست و آنچه که در آن سرا به عنوان عاقبت اعمال مشاهده خواهیم کرد. از وعده تا وعید همه رو اینجور تصور میکنیم، در حالی که معنای دیگری برای عاقبت قابل تصور هست و اکثر استفاده کلمه عاقبت در این معنا هست در قرآن، و اون به معنای عاقبت کار، نتیجه کار در همین دنیا. عاقبت در کلمات شریف خداوند متعال در قرآن معمولا اینجوری استفاده شده که انظر کیف کان عاقبت المکذبین، ببین عاقبت مکذبین به کجا رسیده، یعنی ببین اونها به اهدافشون در همین دنیا رسیدن یا نه، ببین اونها به چه نتایجی رسیدن از بلاها و گرفتاری‌ها در اثر رفتار خودشون. پس عاقبت در قرآن کریم لزوماً معناش قیامت‌گرایی و توجه به عاقبت مطلق امور در آخرت نیست. عاقبت گاهی از اوقات اقتضا می‌کنه آدم دوراندیش باشه. خب بعدش چی میشه؟ این کار، این روش، این زندگی به چه نتیجه ای میرسه؟ علمی ترین نحوه برخورد با بسیاری از پدیده های انسانی این است که انسان عاقبتشون رو نگاه بکنه، یعنی آثارشون رو مطالعه بکنه. البته در حوزه های علمیه این روش از مطالعه کمتر صورت میگیره. ما بیشتر با مبانی کار داریم، به منشأ صدور یک حکم، یک فعلی که فعل مکلف هست کار داریم، به تطبیقش با مبانی اعتقادی کار داریم. روش درستی هم هست، به جای خودش لازمه، ولی خیلی از اوقات متقاعد کننده نیست. اونجوری که عاقبت اندیشی، نتیجه گرایی، کارکرد گرایی متقاعد کننده است. آدم وقتی به نتیجه عمل نگاه بکنه، این نتیجه پربار باشه، پرسود باشه، خیلی میره به سمتش. به نتیجه عمل نگاه کنه، خیلی پرضرر باشه، ازش دست میکشه. اینجوری آدم راحت‌تر متقاعد میشه و انگیزه مند میشه. در آیات کریمه قرآن مکرر توصیه شده به عاقبت کار کافران، به عاقبت رفتارشون، به عاقبت تکذیب کنندگان شما نگاه بکنید، ببینید خداوند متعال با اونها چی کار کرده. از این نمونه آیات رو برخیش رو شب قبل خدمت شما سروران خودم قرائت کردم، مثل آیات سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در این آیه کریمه که فرمود افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم، اینها یا نرفتن در زمین ببینن، در زمین ببینن، یعنی بحث آخرت نیست، که عاقبت مکذبین چی شد، دیدید که خدا اونها رو نابود کرد، و الی آخر که در موارد دیگر هم هست. یا در مورد مثبت وقتی خدا عاقبت رو استفاده میکنن، چجور منظورشون عاقبت دنیاییه. در این سوره اعراف آیه کریمه میفرماید قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بگیرید و مقاومت کنید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، زمین مال خداست، این زمین رو میده به بندگانی که میخواد. ببینید بحث زمینه، بحث همین دنیاست، بحث عاقبت به معنای آخرت نیست. یورثها من یشاء من عباده، به هر کدوم از بندگانش بخواد او رو میده. ولعاقبت للمتقین اینجا معلومه که برمیگرده به زندگی دنیا. اگر ما تقوا پیشه کنیم در زمین نتیجه خواهیم گرفت، در همین دنیا متقین نتیجه میگیرن. خب فراوان بحث در این زمینه، ولی یه نکته کلی وجود داره و اون نکته کلی این استش که ما خیلی وقتا کارهایی رو انجام میدیم، بین ما، بین کار ما و اثرش خدا حائله. خدا معلوم نیست اون اثری رو که ما میخواییم بهش برسیم اجازه بده که بهش برسیم. بین ما و اثر اعمالمون خداوند متعال حائله. و این خدا دنیایی خلق کرده که همینجوری خودکار بدون دخالت پروردگار عالم هر که به هر هدفی خاص برسه. مگه هر کسی برای قدرت تلاش بکنه به نتیجه میرسه؟ اینقدر این دنیای ما پیچیده است، اینقدر دانش بشر و توان بشر ضعیف در مقابل این عظمتی که خدا آفریده. بعضی هم که به نتیجه میرسن تازه خداوند متعال میفرماد اونا به نتیجه نرسیدن که من بهشون مهلت دادم، من بهشون امکانات دادم. مثلا اون کافران تلاش کردن تا به یه دنیای پر از ثروت برسن، با تلاش اونا که به دست نیومده، من این امکانات رو در اختیارشون قرار دادم. در روایات هست میفرماید خداوند متعال بعضی از اوقات ثروت رو به آدم نادان میده، به آدم خیلی مثلا به قول ما حالو که اصلا عقل معاش نداره، الکی میره تو بازار پولدار میشه. بعضی هم میبینن میگن چجوری پولدار میشه، بهش میخندن دستش میندازن، به این دلیل که اصلا شخصیت هوشمندی نداره. خداوند متعال در روایات هست میفرماید من پول رو بعضی وقتا میدم به یه آدم بیهوش، نه باهوشی که در نظر ما هست که هوش موجب میشه آدم ذکاوتی داشته باشه تا پولدار بشه، برای اینکه معلوم بشه پولدار شدن به هوشدار بودن نیست، به زرنگی نیست. حالا این روایت ادامه داره میفرماید بعضی وقتا زن زیبا میدم به یه آقایی که عرضه‌ای مثلا بر روی نداره تا مردم فکر نکنن که با زرنگ بازی و پول خرج کردن و نمیدونن موقعیت داشتن میتونن بهترین همسر پیدا بکنن. من میخوام نشون بدم کار دست خودمه. بعضی از مواردم افراد به نتیجه میرسن. اونجایی که افراد به نتیجه میرسن، افراد به نتیجه نمیرسن. نتیجه کار دست خداست. ما تلاشمونو میکنیم، حالا بهش رسیدیم یا نرسیدیم. در آیه ای از آیات کریمه قرآن خداوند متعال این مسئله و قاعده رو اعلام میکنه. میفرماید و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقا. کسی که تسلیم خدا بشه و بگه خدایا من به قدرت تو، به مشیت تو، به اراده تو، به امر تو تسلیمم و هو محسن، آدم نیکوکاری هم باشه، فقط این تسلیم کفایت نمی کنه، در مقام عمل هم نشون بده. فقد استمسک بالعروه الوثقا، او به عروه الوثقا تمسک کرده. حالا این اثرش چیه؟ با بقیه آیه اثرش رو خداوند متعال اشاره می فرماید و الالله عاقبت الامور. عاقبت امور دست خداست. یعنی شما باید یه مراحلی رو طی بکنید تا این اتفاق که خدا عاقبت امور رو دست خودش داره ازش بتونید استفاده بکنید. نتیجه کار دست خداست. مثلا یه کسی تلاش میکنه برای عزت، آیا عزتمند میشه یا نه؟ شما ممکنه ببینید بعضی‌ها تلاش کردن و نتیجه گرفتن، واقعا ناشی از تلاش خودشون نیست، خدا خواسته بهشون بده. حالا اگر کسی تلاش نکرد خداوند متعال معمولا بهش نمیده، ولی بعضی وقتا هم خدا به کسانی که تلاش نمی کنن میده. برای اینکه نشون بده کار دست خودشه. توصیه میکنه به ما که آقا شما کار بکن، نتیجهش دست منه، حالا من میرسونم یا نه. خیلی زندگی توحیدی به انسان خواهد داد. توحید اینه، اصول عقاید اول توحیده. توحید یعنی این، نه اینکه ما توحید معناش این باشه که خدا یه دونه از دوتا نیست، ضد ثنویت و این حرفا بخوایم توحید رو تلقی بکنیم، خب اونم یکی از معانی توحید هست. ولی اول توحید اگر درست بخوایم برای خودمون معنا بکنیم، یعنی اول قدرت خدا. در بسیاری از آیات کریمه قرآن هم همین اشاره شده، بلکه تصریح شده. خداوند متعال از ما چی میخواد؟ از ما اینو میخواد که درباره نتیجه اعمال خودمون یا دیگران، نتیجه اعمال جبهه حق یا جبهه باطل، به خدا نگاه بکنیم. وعده داده به ما والعاقبت للمتقین. تصریح فرموده الالله عاقبت الامور. خب دیگه پس ما نه از کسی میترسیم، دشمنانمون فعالیت کنن آیا به نتیجه میرسن؟ نه، قطعا به نتیجه نمیرسن. دیشب آیه کریمه رو قرائت کردیم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. خدا عمل اونها رو تباه میکنه و کاری نمیتونن بکنن. آقا چند نفر شهید کردن؟ خدا که میدونی درباره شهادت و اینا نظرش چیه. خب اینا عمرشون به دنیا نبود، به زیباترین مرگ از دنیا رفتن، ربطی به اونا نداره. یعنی یه کمی بریم جلوتر، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. آقا بمبارون کرد، اینا شهید شدن، میفرماد توی بروج مشیده هم بودن از دنیا میرفتن. مرگ که دست اونا نیست، مرگ دست منه. امیرالمومنین میفرماد جهاد که شهادت رو نمیاره، شهادت دست خداست. جهاد صحنه جنگی مرگ و میر رو زیاد نمیکنه. خدا اراده کرده جداگانه مرگ و میر زیاد بشه، ربطی نداره. اصلا شما نترسید از دشمن، دشمن اثری نداره. این نگاه خیلی نگاه توحیدیه. برخی از سیاسیون ما این نگاه رو ندارن، اگه داشتن تو این 40 سال مثل امام نگاه میکردن. امام این نگاه توحیدی رو داشت، خیلی راحت با کمال آرامش و اطمینان، با یک اطمینان عمیقی میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یعنی چی؟ یعنی هر اقدامی بکنه به نتیجه ای نمیرسه، نه خودشو برتر میکنه نه ما رو کمتر میکنه، چون نتیجه امور دست خداست، اثر عمل دست خداست، دست کس دیگه نیست. خب این ایمان میخواد که آدم با چشمش اسباب و علل رو ببینه، توحیدش از بین نره. با چشمش قدرت‌های پوچالی رو ببینه، برخی از آثار موقت و گذرای اونها رو هم ببینه، گول نخوره. مثل شکست نور میمونه در آب، یه چوب مستقیم و صافی رو شما تو آب بگذارید، تو آب یه دفعه نگاه میکنید کجه، یا چوبو بیار بیرون، چوبو میاره از آب بیرون میاره راسته، دوباره میزه، خب گول میزنه چشم آدم رو. میفرماید که شما گول نخورید. عاقبت یعنی نتیجه، عاقبت الامور یعنی نتیجه کارها. بله یه عاقبت نهایی داریم به نام قیامت که اون به جای خودش محفوظ، ولی عاقبت در قرآن کریم اکثر قریب به اتفاقش، تا اونجایی که من یک تفحصی کردم، قریب به اتفاق معنای عاقبت یعنی عاقبت کار در دنیا، چه برای کافران چه برای متقین. والعاقبت للمتقین. اینجا ببینید کلمه والعاقبت للمتقین رو که البته والعاقبت للمتقین چندین بار، لااقل 3 بارش من یادم هست که در قرآن تکرار شده به همین تعبیر و تعبیر دیگری که شبیه به این تعبیر هست. اینجا بحث کجاست؟ ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. زمین به ارث خواهد رسید به بندگان صالح خدا. تمام. یعنی بحث این دنیاست. بعد می‌فرماد والعاقبت للمتقین. خب دو تا نکته پس شد، یکی این که ما باید ببینیم که نتیجه چجوری حاصل میشه. یه نکته جالب من به شما عرض بکنم، برخی از دانش‌های علوم انسانی، دانش‌های بشری خیلی پیشرفت کردن، خیلی چیز خوبیه، ولی مثلا در علوم انسانی یکی از پیشرفته ترین دانشمندان و یکی از پیشرفته ترین دانش‌ها تو زمینه علوم سیاسی هست. یکی از برجسته ترین اندیشمندان علوم سیاسی چند سال پیش، مثلا حدود 10 سال پیش، گفت عاقبت جهان لیبرال دموکراسی، یعنی انسان، بشریت مجبوره به لیبرال دموکراسی مراجعه کنه. لیبرال دموکراسی بهترین نحوه زندگی، بالاتر از اینم نیست، خیلی محکم. خب ما همون موقع شنیدیم، خیلی اندیشمند مشهوری هم هست این فرد، خندمون گرفت که چه ساده یه انسان داره درباره تاریخ حیات بشر و سیرش نظر میده. اندیشمند نباید این کارو بکنه، مسخرش میکنن اگه این کارو بکنه. ولی خب دیگه حالا اندیشمندان ما مثل که سطحشون زیاد بالا نیست، مسخرش هم نکرده. حدود 7-8 سال گذشت، بحران‌های جهانی، گفت من اشتباه کردم، گفتم عاقبت جهان لیبرال دموکراسی. لیبرال دموکراسی خودش به بن‌بست رسیده، به نتیجه مطلوب نرسید. طرح‌های اقتصادی که دادن، نه شما این کارو بکنید اقتصاد خوب میشه، به نتیجه نرسید. طرح‌های دیگری که در زمینه تعلیم و تربیت هست، نه این ما اشتباه کردیم. الان بنده خودم تو این 30-40 سالی که بالاخره داریم طلبگی و دانشجویی میکنیم تو این فضاها، انقدر دیدیم که اندیشمندان جهان در رشته‌های مختلف یه نتیجه ای رو با ضرس قاطع میگفتن، جرأت داشتی بهش بگی بالای چشمت ابروه، ممکنه حرفت غلط باشه، پدرتو در میآوردن. الان خیلی راحت میگن نتیجه نداد، معلوم شد که بی نتیجه است. عمر ما مگه چقدره؟ تو همین عمر کوتاه آدم میبینه این وضعیت رو، به این سادگی کسی نمیتونه بگه این روش نتیجه میده. به همین دلیل خداوند متعال میفرماد شما نگاه کنید ببینید چه روشی نتیجه میده. هر که حرف غلطی زد سر نتیجه وایسید نگرش دارید، بگید ببینیم نتیجه داده، حالا روش تو نتیجه داده. یه زمانی میگفتن نه باید انتخابات باشه تا حق مردم بهشون داده بشه. خب حق مردم که باید بهشون داده بشه، اما روشش انتخابات حتما. بعد تو جهان نتیجه داده؟ تمام کشورهایی که توشون انتخابات هست صهیونیست‌ها حاکمه، مردم حاکمیت ندارن. اصلا بحث نمیخواد بکنی، نتیجه نداده. چی میخواستی؟ حاکمیت مردم پیدا نشد که لال میشه طرف. هنوزم بعضی‌ها جرأت نمی‌کنن علیه انتخابات حرف بزنن. انتخابات به صورت دموکراسی که در غرب هست نتیجه نداده. انتخابات اون چیزی که تو کشور ما هست یه چیز دیگه است، که حالا معنای حقیقی انتخاباته، چون به اضافه عنصر ولایته، چون به اضافه عنصر تنفیذه، چون به اضافه عنصر امر مولاست، چون به اضافه تکلیف. اصلا انتخابات تکلیف نه حق. شهید صدر می‌فرماید آزادی در اسلام با غرب فرقش اینه که در غرب آزادی حق تو، میتونی از حقت بگذری، ولی در اسلام تکلیف، حق نداری شرعاً از این تکلیفت بگذری، تکلیفته که بری آزادی رو به دست بیاری. انتخابات یه وقت ما میگیم این یه معنای دیگه ای داره، اما اونش که غربیا میگن، بیدینا میگن، اون که نتیجه نداده که. کو بیار ببینم کجای عالم احزاب به جای مردم حاکم شده. احزابم که سر مردم رو میبرن، احزابم که یه تاریخ 100 ساله دارن تو کشورهای جهان، هم نتیجهش اینا. ببرم. خدا به ما یاد میده یا اینجوری نقد کنید، برید نتیجه بخواید. مثلا دانشگاه و حوزه هر دو یکی از کارهاشون این است که رو نتایج ارزیابی کنن، آقا بچه تو اینجوری تربیت کن، نتیجه داده؟ کوه چند تا نتیجه داده؟ میبرمون خیلی ساده. روش اثبات بطلان حرف باطل، یکیش از رو نتیجه است و نتایج هم زیاد دور دست و دراز مدت نیستن، نتایج نزدیک هستن. میفرماید ببینید کسانی که کفر ورزیدن، کسانی که آیات خدا رو تکذیب کردن، عاقبتشون چی شد؟ ما هم می‌سازیم. همین بحث حجاب که اخیراً هست، ما به شدت واقعاً ضعیفیم. ما به شیوه قرآن، اگر حوزه علمیه آمده بود به شیوه قرآن کار کرده بود. یکی دو تا کتاب و جزوه من از قبل از انقلاب یادمه، برخی از علما نوشتن که الان از مراجع اعظم تقلیدم هستن، اون زمان تو فضای فعالیت تبلیغی خودشون، زمان طاغوت بود، میخواستن تبلیغی بکنن از دین، به این شیوه نشستن نوشتن. مثلا آثار موسیقی چی کار میکنه با بدن انسان و ذهن انسان، کتاب نوشتن. اصلا بعد از جمهوری اسلامی ما کمتر این کارا رو کردیم، سابقه داره ها، ولی انگار انتظار داریم همه مردم عقیدتی دیندار بشن. مگه تو عقیده به خدا نداری؟ حکم خدا اینه دیگه، حرف نزن. آقا آثارشو بگو تا متقاعد بشه عمل کنه، تا متقاعد بشه ترک کنه. اگه کار بدی هست، بی‌حجابی آثارش چی بوده؟ همینو بگم برای مردم کافیه. به خدا اگر بی‌حجابی مستحب که حجاب، واجب که هیچ، مستحب هم هیچ، مباح هم باشه مردم همه حجاب میگیرن. شما فقط آثار بی‌حجابی رو بگو. یه سبک زندگیه دیگه، یه سبک پوششه. آثارش چیه؟ برای زن، برای مرد، برای خانواده، برای سنین بالا، آثارش ذکر میشه. نتیجه چی میشه؟ حالا خدا لطف کرده بعضی چیزها رو دیده، تا ما بررسی کنیم طول میکشه، یه چند تا حکمم به ما داده خیلی از سر لطفش، که حالا ممکنه تو اینو دیر بفهمی، من زودتر بگم این جزء واجبات ها و خراب نکنی زندگی خودتو. خدا لطف کرده، و الا اگه خدا هم حکم نکرده بود چی؟ و یجتنب و حل عاقل، در روایت داره خدا هم حکم نکرده بود، عاقل خودش اجتناب میکرد از حرام. حالا عاقل به چیه؟ به دوراندیشی. عقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل ترین انسان ها کسی که بیشتر به عاقبت عمل نگاه میکنه. یه عاقبت گرایی، یعنی نتیجه گرایی، یعنی کارکرد گرایی. ما باید در گفتگوهای اجتماعیمون، گفتگوهای فرهنگیمون افزایش پیدا کنیم. الان بچه میخواد پشت کنکور درس بخونه، یه مشاوری بیاد بگه آقا اگه برنج کمتر بخوری بیشتر به نتیجه میرسی، همه گوش میکنن. اصلا سند علمی هم زیاد نمیخوان چون موضوع حساسه، همه گوش میکنن. حالا اصلا معلوم نیست چقدر دقیقم باشه ها. میگه ولی ما یه آموزشگاه داریم در بین 2000 دانش آموز که به نتیجه رسیدن، دیدیم اون 200 برتر برنجشون 1/10 دیگران بوده. همینقدر بررسی، بعد اینا زود بهتر به نتیجه رسیدن، همه گوش میکنن. حالا برنج مکروه هست، واجب هست، مستحب هست، حرام هست، کسی کاری نداره دیگه. روایات هم البته همین طور هستن. روایات غالبا قریب به اتفاق اونجایی که میخوان انسانها رو انگیزه بهشون بدن برای اینکه یه کاری انجام بدن، آثارش رو ذکر میکنن. آثار چیزی از جنس همین عاقبته. غرض این که خداوند متعال خصوصا عاقبت رو به دست خودش، مثلا میفرماد شما میخوای بری ازدواج کنی با یک کسی که پول داره، تا پول دار بشی فقیرت میکنم. یعنی چی؟ الالله عاقبت الامور. من میذارم تو به اون نتیجه برسی. اگه بذارم تو به این نتیجه برسی که فقرا میمونن رو زمین، نه کسی مرد فقیر رو انتخاب میکنه، نه کسی دختر فقیر انتخاب میکنه. بعد تازه میفرماد من فقیرت میکنم اگه بری از یه خانواده به خاطر ثروتش تهدیدم میکنه خداوند متعال. اصلا من فقیرت میکنم، چرا رفتی اونجوری؟ به نتیجه نمیرسی. در روایات داریم مثلا این یه سبکه ها، میخوام بگم یه قاعده است. خداوند متعال میفرماید در روایات هست، میفرماید اگه کسی خودشو بره استخدام کنه برای اینکه چی؟ فقیر نشه، همیشه کار داشته باشه، همیشه حقوق داشته باشه. در روایات هست خدا فقیرش میکنه، یعنی من نمیذارم تو به اون نتیجه برسی، برای چی رفتی خودتو استخدام کردی؟ خلاقانه کار میکردی، تو بازار آزاد کار میکردی، چرا حرص داشتی بری؟ به چه نتیجه میخواستی برسی؟ از فقر میخواستی؟ من نمیذارم تو به اون نتیجه برسی. این عاقبت، نتیجه، برای چی داری میری، چه کار میکنی، خیلی موضوع مهمه، تو همه جای زندگی هم هست. خیلی ها میرن برای رسیدن، حالا بذارید یه مثال بزنم، مثال زنده و حی. مقام معظم رهبری بالاخره الان میبینید اثرشون رو الحمدلله و المنه در تاریخ، نه فقط در جهان، نه فقط در جامعه اسلامی، امت اسلامی، نه تنها در جامعه ما، همه میبینن دیگه، اعتراف دارن. حالا ایشون طلبه بودن، میخواستن بیان قم ساکن بشن و همیشه دیگه قم درس بخونن، میامدن قم بودن اما دیگه برای همیشه مستقر بشن، فاضل هم بودن، امیدی به آیندهشون داشتن. بعد پدرشون نابینا شده بودن اواخر عمر، یا چشمشون خیلی ضعیف شده بوده، نه میخوام پسرم تو پیش من باشی. ایشون مردد میشن که بیان قوم یا بمونن پیش پدر. خودشون این خاطرات رو تعریف کردن با ظاهرا چند بار. بعد میرن مشورت میکنن با یک صاحب دلی، اون صاحب دل از همین حرفای توحیدی به ایشون میزنه، میفرماد برای چی میخوای بری قم؟ برای تحصیل، برای مفید واقع شدن. خب خدایی که میخواد قم به تو اثر بده، همینجا هم تو مشهد بمونی میتونه اون اثر رو بده، تو حرف دل باباتو گوش بده، تو تکلیفتو گوش بده، ولی عاقبت للمتقین در واقع میشه دیگه. ایشون میشه پدرش میمونه، از بسیاری از مواهب و موقعیت‌های درسی قوم صرف نظر میکنه. به نظر من علم و حکمت میره سراغ ایشون، یعنی اینکه ایشون بیاد سراغ مثلا مدرسه علم و حکمت، علم و حکمت میرسه به اذعان همه علما. نتیجه دست خداست، تو دنبال چه نتیجه ای هستی اونو بگو. بعد خارج از مدار تقوا عمل نکن، خارج از نیکوکاری، محسن بودن که در آیه کریمه قرآن و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، محسن باش، کار خوب بکن، تو کاری نداشته باش، تسلیم خدا باش، دلت تسلیم خدا باشه، بعد کار خوب بکن. این خودش تمسک به عروة الوثقی است، تو دیگه محکم به نتایجی که میخوای میرسی. حالا حرفهایی هست خیلی خطرناک در این زمینه که من طولانی نکنم عرض رو، و اینکه آدم بعضی از نتایج رو به زور بره دنبالش که بخواد بهش برسه، چه خاکی به سرش ریخته خواهد شد. بذارید روایاتش رو فردا شب خدمت شما قرائت بکنم. بعضی وقتها خودمون رو خونه خراب میکنیم، این نکته خیلی مهمیه. چجوری؟ ما حالا باید در رسیدن به نتایج به خدا توکل کنیم و کار درست خودمون رو انجام بدیم. گاهی از اوقات کار ما اصلا مخالف اون نتیجه ایست که میخواییم بهش برسیم، ولی اون نتیجه دست خداست. در این باره انشالله شبهای بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد، اولیاء خدا چجوری عمل کردن، نمونه برجسته و اعلای اون کار ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دشمن میخواد چیکار کنه؟ هر کاری میخواد بکنه دیگه، بیاد. اولیاء خدا رو قطعه قطعه کردن، یعنی به معنای واقعی کلمه. حالا بعضی وقتا قطعه قطعه کردن ممکنه یک ذره مبالغه گویی باشه، و اهل بیت رو به اسارت گرفتن، حدود 2000 کیلومتر مسافت مستقیم می بردن، از نصف هم کمتر می شد. دعا 2000 کیلومتر مسافت به اسارت بردن که حسابی به خاری بکشونن. بعد کی خار شد؟ کی عزیز شد؟ بعد این عزت تمامی نداره برای ابا عبدالله الحسین. فرمود لا یسکن دمی، خون من آروم نمیگیره، حتی یبعث الله المهدی، حتی یبعث الله المهدی. بله این وضعیتی است که الان هست. به چه نتیجه رسیدم؟ تو کار خودتو انجام بده. اونهایی که یاری نکردن ابا عبدالله الحسین رو، حتی دلشون با امام حسین بود، یاری نکردن، اونا الان دارن هنوز زندگی میکنن؟ همشون مردن. حالا من نمیگم به چه مرگ فجیعی، فرق داشتن، بعضیشون هم شهید شدن، بعضیشون هم نفله شدن، ولی به چه نتیجه رسیدن؟ خیلی هم نمیخواد سراغ قیامت بریم. اوه کی میره این همه راهو؟ اعتقاد به قیامت خیلی سنگینه، همه که این اعتقادات رو ندارن. نتیجه دنیا رو بهشون نشون بده. الهی آدم نابینا نشه درباره عاقبت. یک مذاکره فوق العاده هولناک ابا عبدالله الحسین علیه السلام با عمر سعد ملعون داشتن. هولناک از این جهت که هر چه کرد امام حسین علیه السلام، عمر سعد سال بعد رو ببینه نشد. آقا فرمود چی بهت میدن؟ من اونو بهت میدم. گفت ملک ری. آقا فرمود از ملک ری چی میخوای؟ مثلا خونه، مثلا یه خونه درندشت درست حسابی برداری چپاول کنی از بیت المال برداری، من این خونه رو تو مدینه بهت میدم، بیا مقابل من نیست. چندین حرف زد، آقا جوابشو داد. امام حسین علیه السلام فرمودن که تو اصلا نمیمونی تا اون زمان. با یه تعبیری فرمودن، فرمودن تو بعد از من اونقدر نمیمونی که از گندم ری بخوری. گفت جو میخورم. تیکه مینداخت به امام حسین، بدبخت. این سال بعدشو ندید. قیامت رو امام حسین به عمر سعد نشون بده، سال بعدش رو بهش نشون داد. خیلی هولناکه ها. حالا شما تصور کنید امام حسین بیاد جلوی آدم بشینه با آدم حرف بزنه. چقدر خبیث بود این آدم. سید الشهدا که شما اسمشو میشنوید دلتون میلرزه. خود ابا عبدالله الحسین با او حرف زد. چقدر دنیا میتونه کورش بکنه که سال بعدشو نبینه؟ تازه اینم بار اولش نبود، جوون بوده عمر سعد تو مدینه، اومد پیش امام حسین گفت مردم بعضیشون دیوانن. آقا فرمود چطور؟ حالا هر دو یک سن و سالن تقریبا. عمر سعد ملعون برگشت تو جوونیش به امام حسین گفت مردم میگن که تو در نهایت حسین رو میکشی، من شما رو خواهم کشت. اصلا خودش انگیزه نمیدید برای این کار، ولی یه چیزایی شنیده بود از این حرفایی که بالاخره از آینده حرفایی پخش بوده. امام حسین فرمود من کاری ندارم مردم چی میگن، ولی من هر زمان از دنیا برم هر کی منو بکشه تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. این در نظر داشته. از اون زمان بهش هشدار میداد که تو بعد از من حالا میخوای ملک ری، اصلا نمیمونی، عمر نداری اینقدر، برای چی آخه بری دنبالش؟ امام حسین چیز سختی هم ازش نمیخواست، ولکن برو. گفت خونم آتیش میزنن. فرمود من خونه بهت میدم تو مدینه، مثلا ولکن برو، کسی با تو کاری نداره. لا اله الا الله. اینجوری میشه؟ یعنی واقعا آدم به اینجا میرسه؟ البته امام حسین فقط به اینجا اکتفا نکرد، اقدامات عجیب دیگری هم انجام داد که هزار و اندی سال هست همه دارن آتیش میگیرن. آخرش قنداقه علی اصغرش رو آورد رو دست صدا زد اما ترم نهو کیفیت لذاتش رو. این که داره تشنگی دست و پا میزنه اینو سیرابش کنی، یه تکانی به اون مردم بده. واقعا هم میگن حالا لشکر یه تکانی خورد، بعضی ها توشون یه همهمه افتاد. راست میگه، خب این قنداقه رو بگیریم سیراب کنیم، این چی کار داره با بقیه؟ او که تنهاست، او که کاری نداره. الان نامرد هرمله فرصت هدایت به مردم نداد، نشانه گرفت. زبان حال خوب میگن روزه خونها، میگن هرمله ملعون پرسید عمر سعد پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اون کسی که لشکر رو به هم زده نشانه بگیر. یه وقت دستان حسین گرم شد با خون علی اصغر. خدا لعنتتون بکنه، این بچه شش ماهه چقدر مگه آب میخوره؟ قساوت قلب شما تا کجا رسیده؟ دیگه مادر علی اصغر نتونست زندگی کنه. اولین کسی که به حسین پیوست رباب مادر علی اصغر بود. بعد از 6-7 ماه از دنیا رفت. با یک تیر هم مادر رو کشت هم پسر رو به قتل رساند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو عاقبت اندیش قرار بده. خدایا عقل ما رو، درایت ما رو بیشتر بگردان. وعده داده ای بعد از ظهور عقل مؤمنان به برکت دست نوازش امام زمان ارواحنا له الفدا افزایش پیدا کنه. قبل از ظهور به مدد عنایت خاص حضرت عقل ما منتظران افزایش عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.